ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. با سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از اون. پنجشنبه پنجم مرداد ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 27 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی. شنونده مجله شامگاهی ما هستید و خوش آمدید. الهه روانشد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید به سراغ مهمترین ها بریم، مهمترین خبرها، و اونها رو بشنویم از همکارم رایا ملکی.
درود بر شما الهه جان و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزیر ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی میگوید این وزارتخانه تلاش کرده که همه منابع انسانی خودش را از میان جبهه انقلاب انتخاب کند. محمد مهدی اسماعیلی در این باره اظهار داشت بدنه نیروی انسانی در وزارت ارشاد در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته است و به گفته وی 400 نیروی حزب اللهی تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه می شوند تا تغییر در بدنه به وجود آید. این اظهارات در حالی بیان می شود که وزارت ارشاد در طول سالها با اعمال سانسور و جلوگیری از فعالیت نویسندگان و هنرمندان مستقل، وظیفه اصلیش تحمیل و اعمال ایدئولوژی حاکم در همه عرصه‌های فرهنگی و هنری بوده است. محمد مهدی اسماعیلی در این حال افزود در آغاز دولت ابراهیم رئیسی بودجه وزارت ارشاد 1200 میلیارد تومان بود که این بودجه اکنون با آنچه جهتگیری درست خوانده شده به چند برابر افزایش یافته است. کویت اعلام کرد منتظر تعیین مرزبندی با ایران در میدان گازی آرش نمیماند و حفاری در این منطقه را آغاز میکند. این موضوع را روز پنجشنبه سعدالبراک وزیر نفت کویت در گفتگو با شبکه سکای نیوز عربی اعلام کرد. او چند روز پیشتر هم گفته بود که این میدان گازی حق انحصاری کویت و عربستان است و جمهوری اسلامی باید با تعیین مرزهای دریاییش مالکیت خود را در این میدان ثابت کند. پس از آن ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال پیگیری این موضوع با مقامات کویت است. جمهوری اسلامی سال گذشته نیز توافقنامه بین کویت و عربستان برای توسعه این میدان گازی را غیرقانونی خوانده بود. وزیر خارجه سوئد تاکید کرد که سوزاندن قرآن توسط شهروندان سوئدی به معنای حمایت دولت از آن نیست و این اقدام تنها در چارچوب آزادی بیان انجام می شود. توبیاس بریستروم روز پنجشنبه گفت در برخی کشورها تصور می شود که دولت سوئد پشت این ماجراست یا آن را تایید می کند، اما این گونه نیست. یک روز پیشتر هم چند مقام سوئدی اعلام کردند عوامل وابسته به حکومت روسیه و چند کشور دیگر با پخش اطلاعات نادرست در این باره قصد دارند به شهرت سوئد و تلاش این کشور برای پیوستن به ناتو لطمه بزنند. در هفته‌های اخیر چند شهروند سوئدی از جمله یک پناهجوی عراقی اقدام به سوزاندن یا لگدمال کردن نسخه از قرآن کردند که به اعتراضاتی در سوئد و کشورهای مسلمان منجر شد. همزمان با افزایش 40% قیمت نان در استان خراسان رضوی، یک مسئول صنفی گفت قیمت نان در سراسر کشور گران می شود. احمد رضا کشگر رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با بیان اینکه گران شدن نان تصمیمی بود که در تهران گرفته شده گفت این افزایش قیمت مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد. این مسئول صنفی همچنین در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت نان گفته است گرچه اعلام شده بود قیمت آرد تغییر نمی کند، اما کسی نگفت قیمت نان تغییر نخواهد کرد. روند افزایش قیمت نان در حالی آغاز شده که دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر بارها وعده دادش قیمت نان در سال جاری گران نخواهد شد. مقامات دولتی تاکنون به این اظهارات رئیس اتحادیه نانوایان مشهد واکنششان ندادند. در پی انتشار عکس‌های بدون حجاب اجباری از کارکنان زن در شرکت تاقچه، خبرگزاری میزان از تشکیل پرونده قضایی برای این کتاب فروشی اینترنتی خبر داد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاقچه را به لغو مجوز تهدید کرد. در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک سپاه پاسداران به شدت از این کتاب فروشی اینترنتی انتقاد کردند و سپس خبر دادند که چند انتشارات وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی با سایر نهادهای حکومتی همکاری با تاقچه را قطع کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس اتحادیه صنف نانوایان در مشهد میگوید حتی اگر آرد را رایگان هم دریافت کنیم باز هم تولید نان با صرفه نخواهد بود.
به نظر من یکی از مهمترین نشانه هاش شکست طرح قیمتگذاری دستوری هست. این یه معادله نابرابریه که از طرفی نانوایان ناراضی هستن و میگن ما داریم زیان میکنیم و از طرف دیگه خانوارها سفرهشون با این افزایش قیمت نان خالی تر از قبل میشه.
افزایش 6000% استفاده از VPN در ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری های ایران از صبح روز گذشته قیمت نان در مشهد افزایش یافته. نرخنامه جدید در استان خراسان رضوی حاکی از افزایشی 40% است. در این رابطه با روشنک استرکی کارشناس اقتصادی گفتگو کرده ایم.
اتفاقی که افتاده در مورد افزایش قیمت نان در مشهد به نظر من یکی از مهمترین نشانه هاش شکست طرح قیمتگذاری دستوری هست که به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی اجرا میشه و نه تنها تولید کننده و اصناف بلکه حتی مصرف کننده رو هم در نهایت متضرر میکنه، چون دولت اصرار داره که با یک قیمت‌هایی که مبنای نامشخص دارن و هیچ ارتباطی هم با هزینه تولید یا هزینه خدماتی که داره ارائه میشه از اصناف نداره، قیمت‌ها رو پایین نگه دارن، در حالی که خب هزینه‌ها متأثر از تورم عمومی اقتصاد برای اون تولید کننده یا اون فعال صنفی مدام در حال افزایش هستش. در نتیجه یک عدم تناسبی بین هزینه ها و درآمدی که حاصل از اون قیمت های دستوری هست اتفاق میفته و بعد دیگه اصناف نمیتونن ادامه بدن. اتفاقی که از ماها پیش نانوایان داشتن در موردش هشدار میدادن که با این شیوه قیمت گذاری دستوری و عدم اجازه برای افزایش قیمت نان هزینه های ما خیلی بیش از درآمدمون هست و در حال زیاندهی هستیم. گزارش های زیادی داریم از خروج فعالان این صنف از بازار، یعنی نانوایی هایی که دسته دسته تعطیل می شدن در شهرهای مختلف. حالا سیاست قیمت گذاری دستوری که سالهاست وجود داره در دولت‌های مختلف، منتها این بحران بعد از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان توی کشور که با ادعای مبارزه با قاچاق آرد از سال گذشته آغاز شد تشدید شد، چون بر اساس اون طرح دولت اومد یک بخشی از یارانه آرد رو برداشت، یعنی دیگه آرد یارانه کامل به نانوایی‌ها نداد و بهشون گفت به جای اینکه من سوبسید یا یارانه رو روی آرد به شما بدم، روی نان به شما میدم، شما بیاید آرد رو آزاد بخرید بعد نان رو تولید کنید، مصرف کننده بیاد با کارت یارانش از شما نان خریداری کنه با یک قیمتی و من یک مابه تفاوت روی اون قیمت رو به شما پرداخت میکنم، در حالی که گزارش ها نشون میده که این مابه تفاوت به بسیاری از نانوایی ها پرداخت نشده، یعنی دولت هزینه نانوایی ها رو برای بحث تامین آرد برد بالا ولی درآمد اونها رو در عمل کاهش داد، ضمن اینکه بقیه هزینه ها از اجاره گرفته تا هزینه انرژی تا هزینه دستمزد برای این صنف مثل بقیه اصناف در حال افزایشه و این مشکلی هست که به وجود اومد و ظاهرا بر اساس خبر جدیدی که اومده قرار شده که قیمت نان به صورت استانی و منطقه‌ای ولی با هماهنگی با مقامات دولتی از سوی اصناف افزایش پیدا کنه.
پیرو همین توضیحات شما خانم استرکی، رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد هم همینو گفته که 40% قیمت نان افزایش یافته اما هنوزم تولید نان به صرفه نیست. توضیح کرده که قیمت آرد تنها 2-3% در قیمت نان تاثیر داره و همونجوری که شما گفتین از اجاره، دستمزدها و روند تولید نان گفته که بیشتر به اونا بستگی داره. ولی اون چیزی که اون میگه و جالبه اینه که تاکید میکنه که حتی اگر آرد رو مجانی هم میدادن باز هم تولید نان به صرفه نبود. این دیگه چطور ممکنه؟
به خاطر اینکه هزینه ها فقط آرد نیست، یکی از مهمترین هزینه نانوایی ها بحث اجاره هست. آمارهای خود دولت داره نشون میده که هزینه اجاره به طور متوسط 50%، ولی بعد که وارد گزارش های میدانی میشین تا 200% افزایش پیدا کرده طی بازه حدود یک سال الی یک سال و نیم گذشته. خب نانوایی که ملکش اجاره هست الان با یک افزایش حداقل 50% توی اجاره فقط روبرو رو شده. دستمزد حتی اگر پرداخت به کارگران نانوایی و کارکنان نانوایی بر اساس حداقل دستمزد باشه، باز می‌بینیم با یه افزایش حدود 30% در سال جاری روبرو شده. از طرف دیگه هزینه انرژی هست. دولت هزینه انرژی رو افزایش داده. قبوز برق، قبوز آب، قبوز گازی که برای نانوایی‌ها میاد، هزینه‌هاش خیلی بیشتر شده. وقتی جمع این افزایش‌های چند ده درصدی در شاخه‌های مختلفی که مجموع هزینه‌های نانوایی رو تشکیل میده با هم جمع می‌کنیم، می‌بینیم همونطوری که این فعال صنفی توضیح داده، میزان هزینه‌هایی که افزوده شده خیلی بیش از 100% یا 200% حتی هست. و به همین دلیله که نانوایی‌ها الان معتقد بودن توی مذاکراتی که با دولت داشتن، اینطور که خودشون توضیح دادن، معتقد بودن قیمت نان باید بیش از 100% افزایش پیدا کنه و این رقم 40% در اثر چانه‌زنی‌های دولت از 100% به 40% کاهش پیدا کرده. که باز با این حساب هم الان آنچه که ما می‌دونیم از وضعیت اصناف نانوایی، همچنان ناراضی هستن. یعنی معتقدن این 40% افزایش نمیتونه هزینه‌های اونها رو پوشش بده و براشون سوداوری داشته باشه. اما روی دیگر سکه به نظر من این هست که با توجه به افزایش قیمت برنج و دیگر اقلام خوراکی، ما الان نان رو میتونیم به عنوان قوت غالب بویژه در میان خانوارهای تهی‌دست، خانوارهای کم درآمد و تنگدست در نظر بگیریم. حالا این یه معادله نابرابریه که از طرفی نانوایان ناراضی هستن و میگن ما داریم زیان میکنیم و از طرف دیگه خانوارها سفره‌شون با این افزایش قیمت نان خالی‌تر از قبل میشه.
خانم آسترکی، تصور میکنید چرا از مشهد این روند آغاز شده؟
بر اساس توضیحاتی که مقامات دولت دادن و بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، قیمت نان از ماه‌ها پیش در حال افزایش به صورت جست و گریخته بوده. منتها مدام تاکید می‌شده که نه، این افزایش‌ها رسمی نیست و قانونی نیست. منتها شاید میتونه به این دلیل باشه که اصناف در این شهر احتمالاً بیشتر ناراحت بودن، ناراضی بودن و این مجوز به اونجا داده شده، یا میتونه دلایل دیگری از جمله روابط این اصناف با دولت یا فشارشون به دولت داشته باشه. ولی آنچه که مسلمه، گفتن بقیه استان‌ها هم پیرو همین فرمول با افزایش قیمت روبرو میشن.
از روشنه آسترکی، کارشناس اقتصادی، میشنیدیم. به عنوان نمونه در مورد نرخ نامه نانی که منتشر شده، نان بربری سنتی یارانه‌ای که تا دیروز با قیمت 850 تومان فروخته میشد، اکنون 1200 تومان شده. تافتون سنتی یارانه‌ای از 650 تومان به 900 تومان افزایش یافته و سنگک یارانه‌ای از 1400 تومان به 2000 تومان و بربری آنچنان که اینجا نوشته خراسانی نیمه یارانه‌ای از 1300 تومان به 1800 تومان رسیده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. شرکت فناوری پروتون که ارائه دهنده خدمات اینترنتی از جمله وی پی ان است، میگوید همزمان با اوجگیری اعتراضات به دنبال جان باختن مهسا امینی، شاهد افزایش 6000% کاربرانش در ایران بوده. از سوی دیگر اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، پس از نشست شورای عالی فضای مجازی گفته که دستگاه‌های اطلاعاتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های تنظیم در قوه قضاییه موارد مربوط به امنیت روانی در فضای مجازی را پیگیری می‌کنند. همکارم نسرین افشار در همین رابطه گفتگویی داشته با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال، و از دلایل افزایش 6000% استفاده از وی پی ان در ایران از او پرسیده.
بله، پروتون وی پی ان موقعی اومد به کمک کاربران ایرانی که جمهوری اسلامی شروع کرده بود به بیشتر ایجاد اختلال، از پروتکل ها و روش های استفاده میکرد که بتونه اتصال های مشکوک رو شناسایی کنه. وقتی میگیم اتصال مشکوک، همون اتصال وی پی ان منظور اونه، مثلا بتونه بفهمه که این یک کاربر واقعی نیست و وی پی ان. و خب پروتون اومد این کارو انجام داد و مقابله کرد با سیستم جمهوری اسلامی که اتصالاتش به اتصالات معمولی واقعی شبیه باشه و نتونن ببندن. این خیلی مهم بود در اون زمان. و خب بر اساس فیلترینگ شدیدی که ما داشتیم، رشد خیلی شدیدی هم در استفاده از وی پی ان به وجود اومد، بدین دلیل که توی اون بازه زمانی دسترسی به اخبار، دسترسی به دنیای آزاد اونقدر راحت نبود.
آقای منافی، پیش از این بارها گفته شده بود ماجرای فیلترینگ و فروش فیلتر شکن از سوی دولت سودهای کلانی رو برای اونها در پی داره. در این مورد برای ما بگین.
بله، این مورد یک سابقه خیلی طولانی داره. از زمان دولت روحانی تا الان داره راجع به این موضوع صحبت میشه. از مافیای فیلتر شکن صحبت میشه، از گردش مالیشون، ولی خب هیچ کاری انجام داده نشده. ما 60 میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی داریم. از این 60 میلیون اگر نصف اونها هم از وی پی ان های پولی استفاده کنن، گردش مالی میشه چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در ماه. گزارش های رسانه‌های داخلی هم یه چیزی در همین حدودا بوده، از حدود 3000 تا 4000 میلیارد تومان بوده تا حتی رقم های بین 400 تا 500 میلیارد تومان، یعنی دو برابر درآمد شرکت مخابرات. و خب هیچ اقدامی هم تا الان انجام نشده و در برخی از موارد هم که بررسی شده دیده شده که این درگاه های پرداختی که وجود داره، سرویس های داخلی پشت نشستن، نهادهای حکومتی پشت نشستن، برمیگرده به بنیاد مستضعفان. و ما باید بگیم که همون که فیلتر شکن مفید هست، استفاده از چنین فیلتر شکن هایی که با سرویس های داخلی با نهادهای امنیتی امکان ارتباطشون وجود داره، میتونه خطرناک باشه برای مردم.
در شرایطی که کاربران از فیلتر شکن ها استفاده می کنند برای استفاده از فضای مجازی و یا ابراز عقیده و نظر در مورد مسائل اجتماعی سیاسی، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات از بررسی چندین پرونده در دستگاه قضایی درباره امنیت روانی در فضای مجازی خبر داده و گفته که فضای مجازی رو اونها رصد می کنند. ابتدا در مورد امنیت روانی در فضای مجازی برای ما بگین که اساسا یعنی چی و اونها قراره چیکار بکنن؟
من بر همین اساس بود که شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت. شورای عالی فضای مجازی نهاد انتصابی که به دستور علی خامنه ای تأسیس شد، کارش همین بود که فضای مجازی رو امن‌تر کنه، سانسور کنه و اون چیزی که علی خامنه ای میخواد باشه. و خب همین اتفاق افتاده. لایحه ها و قانون های زیادی تصویب شده. همون خود طراحی‌ها یک لایحه داشتن تصویب میکردن به اسم اینکه مقابله با اخبار جعلی، و در تلاش هستن که حالا که فیلترینگ نتونسته خیلی مفید واقع بشه، جلوی دسترسی مردم رو بگیره، ترسوندن مردم، قانون گذاری کردن بتونه مقابله کنه با این اتفاق. ولی این تلاش هایی که دارن انجام میدن بیشتر یک ایجاد رعب و وحشت هست برای ترسوندن کاربر. همون اتفاقی که در شناسایی افراد بی‌حجاب رخ داد و بیشتر یک تبلیغ بود نه واقعیت، تا اینکه افراد رو بترسونن که در فضای مجازی فعالیت‌های آزادانه‌ای نداشته باشن که حالا ممکن از طریق‌های مختلفی هم رخ بده. مثلا همون کسایی که با هویت واقعیشون فعالیت می‌کنن رو شناسایی کنن و دستگیر کنن، یا همون مورد مهم فیلتر شکن‌های ناامن، افراد رو از فیلتر شکن‌هایی که خودشون انتشار دادن بتونن شناسایی کنن و دستگیر کنن. این موردیه که به نظر میرسه برتر این دو مؤلفه میخوان پیش برن تا فضای مجازی تحت کنترل خودشون بگیرن.
سوال دیگه من اینه که آیا فیلتر شکن ها میتونن جلوی رصد کردن دولت و یا وزارت اطلاعات، دستگاه های قضایی و امنیتی رو روی عمل کرده افراد در فضای مجازی بگیره؟
ما میتونیم که این اتفاق خیلی سخته. الان دیگه در دنیای کنونی ناشناس فعالیت کردن کار دشواری نیست. البته باید اینو بهش اشاره کنیم که وقتی که ما میگیم فیلتر شکن یک ابزار امن هست و میتونه به ناشناس کردن کاربرا کمک کنه، یک فیلتر شکن ناامن به همون اندازه میتونه خطر داشته باشه. یک فیلتر شکن که استفاده میخوان بکنن کاربرا، اول از همه باید مطمئن شن که این فیلتر شکن استانداردهای لازم رو داره، میتونه هویت اونها رو مخفی کنه و یک سرویس مستقل غیر وابسته هست. در نتیجه ما میتونیم به این نتیجه برسیم که استفاده از یک وی پی ان امن به کاربران میتونه کمک کنه به اینکه در فضای مجازی یک فعالیت امن داشته باشن و از این فعالیت های جمهوری اسلامی برای شناسایی کردن افراد، برای تهدید کردنشون و حتی برای دور زدن سانسورهای چه جمهوری اسلامی روز به روز داره بیشتر میکنه این کار رو مقابله کنن باش.
از نسرین افشار میشنیدیم که گفتگویی داشت با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال. شرکت وی پی ان پروتون میگوید در بازه زمانی فعلی در ایران استفاده از این وی پی ان افزایشی 6000 درصدی داشته است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و ما بشنوید که روسیه تاریخ تکمیل خط راه آهن رشت استارا رو یک سال دیرتر از برآوردهای قبلی اعلام کرده. وزیر حمل و نقل روسیه میگه احداث این مسیر ریلی 162 کیلومتری است که 5 سال به درازا خواهد کشید. همزمان با اعلام این خبر از طرف مقامات روسیه، سفیر ایران در مسکو خواستار شتاب بخشیده شدن به اجرای این طرح شده. بریم و بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر حمل و نقل روسیه انتظار دارد قطعه راه آهن رشت استارا تا سال 2028 تکمیل شود. ویتالی سویلیف طی نشستی با قانونگذاران روس در دوما یادآور شد روسیه و ایران دو ماه پیش پس از نزدیک به 2 دهه رای زنی درباره ایجاد کوریدور شمال جنوب درباره تکمیل 162 کیلومتر این مسیر ریلی به توافق رسیدند. در زمان امضای این توافق همکاری توسط رؤسای جمهور روسیه و ایران، اندری بلاوسف، معاون اول نخست وزیر روسیه، تاریخ تکمیل مسیر ریلی رشت استارا را سال 2027 اعلام کرده بود. به گزارش ایرنا، مطابق موافقتنامه اجرایی پروژه خط راه آهن رشت استارا، زمان تکمیل این طرح 3-4 سال تخمین زده شده. چهارشنبه کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، طی دیدار با لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته روابط بین الملل دوما، با اشاره به پیگیری های دو جانبه برای اجرایی شدن قرارداد ساخت راه آهن رشت استارا، خواستار آغاز هرچه سریعتر عملیات ساخت شد. پیشتر سرگی پاولوف، قائم مقام مدیر عامل راه آهن روسیه، طی دیدار با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت یک هیئت کارشناسی با هدف شتاب بخشی به ساخت راه آهن رشت استارا راهی تهران می شود. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید همکاری های اقتصادی روسیه و ایران ضعیف‌ترین بُعد روابط دو جانبه بوده و خواهد بود.
بین روسیه و ایران تنش‌هایی به وجود آمده. انتقادهای تند از روسیه به دلیل همسویی با کشورهای حوزه خلیج فارس در رابطه با جزایر سگانه، ابهام درباره قرارداد خرید سوخو 35 از روسیه، کاهش ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه، هرچند ظاهراً تمرکز بر تکمیل کارخانه تولید این پهپادها در روسیه شده. انتقاد از تعلل در ساخت راه آهن رشت استارا تنها 2 ماه پس از امضای این قرارداد را میتوان مثالی دیگر دانست. البته واقعاً غیر قابل درک است چرا تهران خواهان همکاری اقتصادی با مسکو است، در حالی که تجربه این همکاری ها اینقدر اسفبار بوده. تکمیل نیروگاه بوشهر که نزدیک به 2 دهه به درازا کشید و سرانجام روسیه به ایران اجازه نداد سوخت آن را خود تولید کند. مدت هاست از برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون و ساخت نیروگاه حرارتی در سیریک خبری نیست، چرا که ظاهراً پیشرفتی در این پروژه ها حاصل نشده. برخی قراردادهای نفت و گاز و انرژی منعقد شده، اما ظاهراً روی کاغذ باقی مانده. حتی در چارچوب کریدور شمال جنوب که روسیه آن را در اولویت قرار داده، اجرای طرح مشترک با ایران با تعلل روبروست و شرکت‌های ترابری روسی حتی استفاده از این مسیر را توجیه پذیر نمی‌دانند. به نظر می‌رسد روسیه تلاش کرده از ایران برای جبران تأثیر تحریم‌ها کمک بگیرد، اما چندان راضی نبوده. ایران نیز می‌خواست جای خالی شرکت‌های غربی در بازار روسیه را پر کند، اما در رقابت با چین، ترکیه و امارات متحده شکست خورده. البته اختلاف‌های اخیر به هیچ عنوان به معنای تخریب روابط دو جانبه نیست. در شرایط تحریم و بحران عمیق با غرب، حکومت‌های روسیه و ایران در کنار هم می‌مانند.
ایران و روسیه 2 ماه پیش در پی ارتباط ویدئویی رؤسای جمهور دو کشور درباره قطعه راه آهن رشت استارا به توافق رسیدند. این قطعه 162 کیلومتری حلقه مفقوده مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب توصیف شده، طرحی که دولت 13 ایران از اولویت‌های خود تعریف کرده و از زمان سفر سال گذشته ولادیمیر پوتین به تهران مورد توجه ویژه رئیس جمهور روسیه نیز قرار گرفت. ولادیمیر پوتین پنجشنبه طی سخنرانی در همایش مشترک با رهبران کشورهای آفریقایی در سن پترزبورگ تاکید کرد روسیه برای تغییر مسیرهای تجاری خود تلاش میکند و به گفته وی کوریدور شمال جنوب به سمت خلیج فارس میتواند برای آفریقا نیز سودمند باشد. گزارش های متعدد حاکی است در شرایط تحریمی سوددهی طرح کوریدور شمال جنوب با چالش های فراوان روبروست، اما دولت مردان روسیه و ایران مدعی اند این مسیر سرانجام رقیب کانال سوئز می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شما شنونده که گرامی رادیو فردا حرفی برای گفتن دارید، توصیه‌ای برای دیگران دارید، روایتی شنیدنی برای شنوندگان ما دارید، گلایه زندگی یا مشاهداتی از کوی و برزن و شهرتون دارید، هر چه که هست با رادیو فردا در میون بگذارید تا دیدگاه شما با صدای خودتون به چهار گوشه جهان برسه و شنیده بشه. شماره واتساپ رایگان ما 20420-725-970-30. و ما در اینجا به سراغ خبرهای ورزشی و همکارم سعید پیرمحمونی بریم تا از رقابت در کاپ دیویس تنیس و جام جهانی فوتبال زنان از او بشنویم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. دومی روز از رقابت‌های تنیس دیویس کاپ با یک برد و یک باخت برای نمایندگان ایران به پایان رسید. حمید رضا نداف در اولین بازی مقابل نماینده عربستان شکست خورد، اما سینا مقیمی در دومین بازی مقابل تنیسور عربستان پیروز شد. اما تیم ملی تنیس دو نفره ایران هم با ترکیب سامیار الیاسی و علی یزدانی مقابل تیم عربستان قرار گرفت و پیروز شد. تیم ملی تنیس ایران در آخرین بازی از مرحله گروهی دیویس کاپ فردا مقابل سریلانکا به میدان میره. اما در جام جهانی فوتبال زنان آمریکا و هلند به تساوی 1-1 رضایت دادن. دقیقه 17 جیل رود بازیکن جدید منچستر سیتی دروازه آمریکا رو باز کرد. تیم آمریکا موقعیت‌های زیادی داشت ولی نتونست گلی به ثمر برسونه. دقیقه 62 اما کاپیتان لینزی هوران گل مساوی رو زد و بازی در نهایت 1-1 شد. در دیگر دیدار پرتغال با 2 گل ویتنام رو شکست داد و به این ترتیب ویتنام از دور رقابت‌ها کنار رفت. در آخرین بازی امروز هم نیجریه در کامبک تماشایی میزبان مسابقات استرالیا رو شگفت زده کرد. 3-2 به برتری رسید. با این باخت صعود استرالیا به دور بعد کمی سخت خواهد شد. بازیکنان تیم فوتبال استقلال به مدیران این باشگاه اعلام کردند در صورت عدم دریافت مطالباتشون در اولین بازی این تیم در لیگ 23 مقابل صنعت نفت میدان نمیرند. آبی پوشان طی چند روز گذشته و به دلیل عدم دریافت مطالبات اعتصاب کردند. مدیران این باشگاه به بازیکنان اعلام کردند روز شنبه پرداخت‌ها انجام خواهد شد. فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران از پنجشنبه 12 مرداد ماه آغاز میشه و استقلال روز جمعه در آبادان به مسافه صنعت نفت میره. داوید سیلوا بازیکن اسپانیایی و سابق منچستر سیتی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. سیلوا که از ناحیه ربات صلیبی دچار مصدومیت شده بود تصمیم گرفت در سن 37 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کنه. سیلوا سابقه بازی در تیم‌های والنسیا، رئال سوسییداد، ایبار، سلتا ویگو و منچستر سیتی رو در کارنامه داره. تمامی 10 کمپانی فرمول 1 از سال آینده از آکادمی فرمول 1 زنان راننده انتخاب خواهند کرد. رقابت‌های این آکادمی از سال آینده در اکثر پیست‌های مسابقات فرمول 1 برگزار خواهد شد و امسال فقط آمریکا پذیرای این رقابت‌ها خواهد بود. با انتخاب 10 راننده توسط تیم‌های فرمول 1، 5 راننده باقی می‌مانند که از طریق بقیه اسپانسرها حمایت خواهند شد. سوزی ولف مدیر آکادمی زنان گفته این اتفاقی فوق‌العاده است و نه تنها زنان رو در این آکادمی تشویق و حمایت می‌کنه، بلکه به دختران جوان این امید رو می‌ده که میتونن در آینده در ورزش‌های فرمول 1 و موتور فعالیت کنن. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین دیدار دوستانه با سرمربی جدیدش مغلوب لبنان شد. ایران که خودش رو برای حضور در جام جهانی آماده میکنه در اردوی ترکیه به سر میبره. ایران در اولین بازی دوستانه که تحت هدایت هاکان دمیر سرمربی مشهور اهل ترکیه برگزار کرد با نتیجه 73-66 مغلوب لبنان شد. شاگردان هاکان دمیر امشب در دومین بازی دوستانه یک بار دیگه مقابل لبنان قرار میگیرن و به این ترتیب اردوی ترکیه به پایان میرسه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، در مورد بالا رفتن قیمت نان که از مشهد آغاز شده چی فکر میکنید؟ حالا یادآوری میکنیم که بالا رفتن قیمت نان به بهانه افزایش هزینه های تولید در حالیه که محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران دیماه پارسال از ناپدید شدن روزانه حجم زیادی آرد در کشور، حدود 5000 تن آرد که معادل 50 میلیون نان لواش بوده، خبر داده. حالا گفته میشه که حتی اگر آرد رو هم رایگان بدهند، باز هم تولید نان به صرف نخواهد بود. عزیزان، ممنونم که با مجله شامگاهی ما همراه بودید. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.